و او رو که میتوانست ایران رو متحول کنه کنار بگذاره. رفتار اروپایی ها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان، رفتار اروپایی ها و آمریکایی ها در ساقط کردن دولت مصدق، رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و امنیتی ما و رفتار آنها در قضیه جنگ تحمیلی و بعدم رفتار آنها در قضیه تحریم، اینا رو ما نباید از یاد ببریم. غربی ها با ما همیشه همین جور رفتار کردن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. ایران یاران، شبکه ای به گستردگی همه ایران، ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد،
اینجان فرهنگی بازنشسته، به عنوان ایران،
ایران یار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله،
نه ایران یار رادیو ایرانو از سیستون پرتگاه،
ایران یار رادیو ایران در خورما،
شهر ساحلی کلچه،
یار روستای ولی‌آباد، از توابع شهر ساحلی بانی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایران یاریام، زنجانی سجاد کندنی.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
واژه به واژه گرم یک صدانیم، تا فتح دلهای شما میاییم، ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم، وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یه
یک صدا، صدای ایران، صدا صدا صدا، صدای ایران، رادیو ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی هستم و افتخار دارم با یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه همراه شما باشم. این برنامه مثل همیشه نگاهی تحلیلی داره به مهمترین رسانه‌های جهان در یک هفته گذشته. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. و اما پل ارتباطی شما با ما 30900 سامانه پیامک ماست. و اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته گروه برو در سیاست وزیر جهانی شناسایی. چهره خبرساز ما آب‌های نیلگون جنوب ایران. نقاب سراغ فضای مجازی رفت. و اخبار رسانه‌ها به حوادث ونزوئلا نظری. در هفته ای که گذشت دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفتگویی با شبکه فاکس نیوز آمریکا انجام داد. در این مصاحبه دکتر ظریف به معرفی گروهی کوچک و جنگ طلب در عرصه بین المللی اشاره کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از قصد جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و سه کشور متحد منطقه آمریکا برای سوق دادن این کشور به درگیری با ایران خبر داد.
جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید و سه کشور متحد منطقه‌ای آمریکا نشان دادند که می‌خواهند آمریکا را به درگیری با ایران سوق دهند. من معتقدم که دونالد ترامپ خودش خواستار این نیست، چرا که کارزار انتخاباتی او به پرهیز از کشاندن آمریکا به جنگ دیگری تاکید داشت.
گروه ب عبارتی شد که به سرعت همه شبکه‌های جهان به اون واکنش نشون دادند و این صحبت‌ها رو نشانه تحلیل متفاوت ایران از حوادث آمریکا کردند. اما رسانه‌های غربی سعی کردند موضوع رو به حاشیه بکشونند.
توصیف جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از مصاحبه‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با رسانه‌های آمریکایی. Carefully prepared propaganda script by the Iranians. This is تلاشی تبلیغاتی به معنای واقعی کلمه است.
مهمترین واکنش صحبت‌های جان بولتون علیه وزیر خارجه کشورمون بود که از سوی شبکه صدای آمریکا پوشش وسیعی داده شد.
کاملا مسخره است. آن مصاحبه یک تبلیغات به تمام معنی بود. سیاست فشار حداکثری به ایران برای تغییر رفتار آن کشور بسیار قبل از پیوستن من به دولت پرزیدنت ترامپ بنیانگذاری شده بود. آنچه مقامات ایرانی را نگران کرده این است که این سیاست به خوبی کار می‌کند.
آمریکایی‌ها سعی کردند افکار عمومی را از پیوند عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران دور کنند.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتی که ساعتی پیش منتشر کرد، به صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره حقوق بشر واکنش نشان داد.
بی بی سی سعی کرد سراغ موضوع مورد علاقه‌اش بره و از گروه به هم چندان صحبت نکنه.
تصور بسیاری این بود که دستگاه دیپلماسی ایران بعد از دور تازه فشارهای آمریکا به تکاپو افتاده، بلکه بتواند با مخاطب قرار دادن شخص دونالد ترامپ تمایل به گفتگو را پیش بکشد.
اماراتی ها هم از این افشاگری ناراحت بودند. اما برخی تحلیلگران در داخل آمریکا متوجه صحبت‌های دکتر ظریف شدند. افرادی که می‌دونن جنگ طلب‌ها در آمریکا دقیقاً چه کسانی هستند و چگونه سیاست‌ها رو پیش می‌برند. یکی از اونها روی آنتن زنده شبکه ایران اینترنشنال اینگونه افشاگری کرد. اما موجی سریعاً بحث رو عوض کرد لطفاً بشوید.
برای بررسی موضوع همراه هستیم با جان لمبرت، استاد استراتژی دانشکده نیروی دریایی آمریکا.
منتها نباید فراموش کرد این سابقه آقای بولتون، یعنی ایشون قبل از اینکه بشه مشاور امنیت ملی، سالهاست از گروه‌های ایرانی بسیار مشکوک پول هنگفتی گرفته بود و چون و این گروه‌ها همیشه علنا میگفتن اینا خواستار درگیری مسلحانه بین ایران و آمریکا بودن و این رو این هدفشون هیچ وقت پنهان نمی‌کردن.
آقای لیمبرت، میشه گفت آقای باقری از در لحن خودشون در صحبت‌هاشون از کلمه یا تعبیر تا دیروز استفاده کردن، آیا فکر می‌کنید که نوعی تغییر؟
جالبه که شبکه الجزیره هم برنامه‌ای ویژه در این باره تهیه کرد. در این برنامه استاد دانشگاه جورج تاون حرف‌هایی زد که عمق نفوذ گروه ب در سیاست آمریکا رو نشون میده.
To be completely frank, what Zarif is saying was what most people in Washington already knew. I spent a lot of time talking both with Democrats as well as with conservatives who are very very worried.
برای اینکه بخوام کاملا صریح باشم، باید بگویم که سخنانی که ظریف بر زبان آورده همان چیزی است که شمار زیادی از افراد در واشنگتن آرام می‌دانند. من زمان زیادی را صرف گفتگو با مقامات دموکرات و همچنین محافظه‌کار کردم که به شدت در این باره نگرانند که رئیس جمهور در رأس این موضوع قرار ندارد و موضوع ایران را به جان بولتون واگذار کرده است که اکنون فرصت آغاز یک جنگ را به دست آورده است. او بیش از 20 سال است در پی آغاز یک جنگ با ایران است. اسرائیل هم 25 سال است که در تلاش برای سوق دادن آمریکا به سوی یک رویارویی نظامی با ایران است که این روند در زمان نخست وزیر نتانیاهو تشدید شده. بار دیگر باید بگویم که ظریف چیزی نمیگوید که سبب تعجب کسی در واشنگتن شود. جان بولتون خیلی در این زمینه فعال است.
He has a secretary of state that is essentially a subordinate of Bolton.
کارشناس شبکه الجزیره همچنین گفت ویکیلیکس 7 سال پیش فاش کرد که نه تنها عربستان سعودی بلکه امارات عربی متحده هم چند بار آمریکا رو در اون زمان برای آغاز جنگ با ایران تحت فشار قرار دادن. کارشناس شبکه الجزیره در ادامه به پشت پرده خیلی از حوادث مربوط به این گروه اشاره کرد و گفت رابرت گیتس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در یک گفتگوی خصوصی به وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد سعودی ها از آمریکا میخوان با ایران وارد جنگ بشه و این بدان معناست که اونها نمیخوان خودشون با ایران وارد جنگ بشن و از آمریکا میخوان که چنین کاری انجام بده. خب اجازه بدید برای تحلیل دقیق تر همراه بشم با دکتر مسعود بصیری، کارشناس رسانه، که امروز از طریق تلفن من رو همراهی میکنن. آقای دکتر بصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، آدینتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم، وقتتون بخیر.
خب مفهومی به نام گروه ب توسط دکتر ظریف در شبکه فاکس نیوز آمریکا مطرح شد و سر و صدای زیادی هم به پا کرد. ریشه شکلگیری این گروه ب دقیقا چیه و چه پیوندی بین اونها وجود داره؟
ببینید، گروه ب که آقای ظریف ازش نام میبره، اینها در واقع 4 چهره مشهور ضد ایرانی جهان هستند در ایالات متحده، اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی که بسیار تلاش میکنن اقدامات خودشون را علیه ایران به سرکردگی آمریکا ساماندهی کنن. البته به نظر نمیرسه که به دنبال جنگ باشن و اخباری هم که در محافل مختلف خبری یا توسط برخی رسانه ها منتشر میشه اینه که به خصوص امارات اصلا مایل به حضور یا در واقع وقوع یک جنگ تازه در منطقه نیست. از اون طرف بنیامین نتانیاهو خیلی دلش میخواد که فشار بیاره و ترامپ رو وارد یک جنگی در منطقه کنه، اگرچه گفته میشه که اونها مایل هستن که یک جنگ نیابتی رو داشته باشن، اما ترامپ میداند که خیلی توان ورود به جنگی تازه در جهان رو نخواهد داشت، به خصوص در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا.
دکتر بصیری، از یک طرف جان بولتون اینقدر ناراحت شده و موضع گرفته و از طرف دیگه برخی دموکرات ها که این گروه ب رو میشناسن از صحبت های دکتر ظریف دفاع کردن. در داخل آمریکا لطفا توضیح بدید که چقدر گروه های جنگ طلبی مثل جان بولتون شناخته شده هستن.
ببینید، من در این خصوصی توضیح کوتاهی رو باید بدم و اون این که خیلی نباید بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان علیه ایران یا در مواضعشون ضد کشورهای آزادی‌خواه در جهان، اگر در گذشته اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای ورود به درگیری با ایران بود، الان شنیده میشه که در داخل هیئت حاکمه کاخ سفید هم اختلافاتی به وجود اومده بین آقای پامپئو و همینطور سیستم امنیتی، دستگاه امنیتی آمریکا که 16 تا دستگاه اطلاعاتی هستن. گفته میشه که مقامات امنیتی آمریکا گفتن ما مخالف فشار بیشتر بر ایران هستیم، این کار باعث اتحاد بیشتر مردم میشه، نظرسنجی ها حاکی از افزایش تنفر مردم ایران و به خصوص مردم غرب آسیا، منطقه مسلمان غرب آسیا نسبت به آمریکا، این تنفر افزایش پیدا کرده، نظرسنجی ها اینو میگه. اما میگن که ترامپ یا گزارش های ما رو نمیخونه یا بهش اگرم میخونه توجه نمیکنه و راه خودش رو میره. البته آقای ظریف نکته خوبی رو اشاره کرده و اون این که حتی ترامپ هم متوجه بعضی مشاوره های غلط به خودش شده، اگرچه نمیتواند از شعارهایی که داده عدول کنه و در واقع باید اون پوزیشن مخالفت با ایران و فشار بر ایران رو حفظ کنه، اما دستگاه امنیتی آمریکایی میگن که این فشار حد یقف داره، یه جای متوقف خواهد شد، ایران میتواند از مشکلات عبور کنه، فشارهای زیاد باعث میشه که ایران راهکارهای جدید برای اقتصاد خودش و تعامل با دنیا پیدا کنه.
ممنونم ازتون آقای دکتر، ازتون خواهش میکنم همچنان پشت خط ارتباطی برنامه باشید، من برمیگردم پای تلفن و باز هم باهاتون صحبت میکنم. شما شنونده بررسی رسانه‌های بیگانه هستید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
على قناة المناطق
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما برخی رسانه‌های بیگانه سعی کردن خیلی سریع از افشاگری درباره گروه ب رد بشن و موضوع مذاکره احتمالی ایران و آمریکا رو مطرح کنن. صدای آمریکا تلاش کرد از نگرانی آمریکا نسبت به مردم ایران بگه، البته با لحنی که اصلاً توجیه پذیر نبود.
ما فقط از ایران می‌خواهیم از رفتارهای شریرانه دست بردارد و مثل یک کشور عادی عمل کند.
شبکه بی بی سی فارسی هم مشتاقانه دنبال این ایده رفت.
پیشنهاد روشن آقای ظریف آغاز گفتگو بر سر موضوع تبادل زندانی بین دو طرف است. تلاشی که آقای ظریف میگوید برای جلوگیری از موفق شدن یک ائتلاف است. ائتلافی که میخواهند ایران و آمریکا را وارد منازعه نظامی کند. با چهرهایی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی به حساب میآیند، از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا.
اما در ایران واکنش ها به این شگرد رسانه ها زیاد. ایران بارها اعلام کرده که با آمریکا مذاکره نمی کنه، حداقل با این دولت. سردار سلیمانی گفته مذاکره با آمریکای بدعهد در این شرایط ذلته. رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با معلمان فرمودند دولت جدید آمریکا چهره واقعی آمریکا رو نشون داده.
کمکی که این شخصی که حالا سر کاره به ما کرده که باید ممنون باشیم این است که آمریکا رو اوریان نشان میده. قبلیا اونطور که من گفته بودم دست چدنی رو توی دستکش مخملی میکردن، خیلی ها نمیدیدن، اشتباه میکردن. این نه، اینا بی عقلا چدن رو کشیدن بیرون، دارن نشون میدن به همه، حرکتشون حرکت آشکار.
خب من برمیگردم پای تلفن و با آقای دکتر مسعود بصیری همچنان صحبت میکنم. آقای دکتر صدای من رو میشنوید؟
بله بله صداتون رو دارم.
بله. بعد از سفر دکتر ظریف برخی اینگونه استنباط کردن که شاید ایران تسلیم شده و برای مذاکره اومده، اما واکنش ها از داخل ایران محکم بود. چرا تو این شرایط مذاکره کردن اصلا مناسب نیست؟
ببینید، آقای ظریف برای مصاحبه خودش فاکس رو انتخاب کرد که یک رسانه تندرو و نزدیک به تفکرات ترامپ هست و برخلاف اختلافاتی که ترامپ با رسانه‌ای مثل نیویورک تایمز و امثال اون داره که در واقع مشی آرامتری رو در برخورد با ایران دارن، مخاطبانی هم که مقابل فاکس میشینن مخاطبان تندروی طرفدار ترامپ در برخورد با کشورهای مختلف در جهان هستن. خب این براشون خیلی سنگین اومد. حتی نویسنده‌های خود آمریکایی طرفدار ترامپ هم به موقعیتی که برای به ظریف برای بیان نظرات خودش در فاکس داده شد اعتراض کردن. این نشون میده که در درون هیئت حاکمه آمریکا یک اتفاقات جدی افتاده. خب وقتی فاکس با آقای ظریف مصاحبه میکنه و در واقع ظریف میتونه پاسخهای خوبی رو بهش بده، از اون طرف طرح کردن موضوع مذاکره و واکنش شدید مقامات ایرانی به مذاکره علارغم آلارم هایی که از سوی آمریکایی ها داده شد و اونها بحث تبادل رو مطرح کردن، ایران محکم ایستاد و گفت من مذاکره نمی کنم. وقتی اونا طرح مذاکره می کنن، وقتی اونا بحث آزادی زندانیانشون رو مطرح می کنن، در واقع این آلام رو به ایران میدن که برای آزادی زندانیان بالاخره با چند نفر بشینن با هم حرف بزنن دیگه. باید بگیم پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکایی ها بود و این رد کردن ما و ایستادن جدی و حتی صحبت‌های آقای رئیس جمهور که گفت ما با یک چاقوکش در قهوه خانه مذاکره نخواهیم کرد حتی اگر پول نهار و چایمون هم حساب کنه، ایستادن ما در مقابل کسی که حرف مذاکره میزنه به نظرم یک ایستادگی جدیه. این پیام رو حتی به اروپایی‌ها داد که اشتباه گذشتتون رو نمیذاریم یه بار دیگه تکرار کنید و ما رو فریب بدید. آقای عراقچی هم اخیراً یک موضع‌گیری سختی کرده و گفته که صبر ما، کاسه صبر ما داره لبریز میشه. این آمریکایی‌ها بودن که رفتن. وقتی یه نفر میز رو ترک میکنه میره، خب باید برگرده بشینه صحبت کنه دیگه، برگرده شرایط قبل رو به حالت شرایطی که پذیرفته بود رو به حالت خودش برگردونه و ادامه مذاکره رو انجام بده. فکر میکنم الان این ایستادن قاطعانه دولت و حمایت مردم به آمریکایی‌ها این پیام رو داد که تنفر نسبت به شما در ایران به شدت افزایش پیدا کرده.
خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنونم ازتون، براتون آدینه خوبی آرزو میکنم، امیدوارم که باز هم در برنامه‌های بعدی از حضور شما استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از لطف شما، ممنونم، وقتتون بخیر.
تا بعد، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
همچنان با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه همراه شما هستیم. 30900 هم سامانه پیامک ماست. ما منتظر شنیدن نظرهای شما هستیم.
چهره خبرساز.
دهم اردیبهشت ماه در تقویم ما روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده و این روزها صحبت از خلیج همیشه فارس بیشتر شنیده میشه. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با این بخش.
بعد از تحریم‌های نفتی ایران به وسیله ترامپ و اظهارات اون درباره به صفر رسوندن صادرات نفت ایران، روحانی سال گذشته توی سخنرانی خودش خطاب به آمریکایی‌ها گفت:
نفت ایران رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه.
این روزا بحث سر تنگه هرمز داغه و هر کارشناس رسانه‌ای هم از زن خودش یار گروه خاصی میشه. ماه گذشته شبکه تلویزیونی العربیه از حضور ناو هواپیمابر آمریکایی جان سی استینس توی خلیج فارس گزارشی پخش کرده. سرتیپ مایک ویتلوفر، فرمانده یگان سوم رزمی آمریکا، به العربیه گفت:
مهمترین مسئله آن است که برای متحدان و شرکای خود تاکید کنیم که تا چه اندازه به امنیت آنها و تضمین تجارت آزاد پایبند هستیم.
فاصله آمریکا با خلیج فارس بیشتر از 2000 کیلومتره. اونا تو آبای خلیج فارس با چه هدفی اومدن؟ مقام معظم رهبری هم در این باره فرمودن:
اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایج را میندازه، شما اینجا چه کار میکن؟ خب برید تو همون خلیج خوک ها، برید اونجا هر جا میخواید رزمایج. تو خلیج فارس شما چه کار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست، خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، تأکید کرد کشتی‌های آمریکایی همچنان به سوالات سپاه پاسداران در زمان عبور از تنگه هرمز پاسخ میدن و تا حالا مشکلی بروز نکرده. باقری تأکید کرد تهران با هر کسی که امنیت تنگه هرمز رو به خطر بندازه با قدرت مقابله میکنه و البته اونا از قدرت ایران آگاهن.
دلیل این که از حیث رزمی و نظامی به سمت جمهوری اسلامی حرکت نمی کنن و همواره فاصله ای رو حفظ می کنن، همین توانایی است که دشمن هم اطلاع داره.
همه می دونن که ما می تونیم از خلیج فارسمون به خوبی دفاع کنیم و برای مقابله با دشمنا همیشه آماده ایم.
نقاب
و اما نقاب، میثم پوراعظم این هفته رفت سراغ فضای مجازی. میثم سلام، چه خبر؟
سلام، صبح جمعه احسان همتی عزیز و شنوندگان گرامی به خیر انشالله. میگم ها، قبول دارید اگه حقوق بشر و آزادی بیان به نفع اونوریا باشه، یعنی همون غربیا، حسابی طرفدارشن. مثلا فرض کنید اگر که اینستاگرام بیاد صفحه فرماندهان سپاهو مسدود کنه.
سخنگوی اینستاگرام در توضیح این اقدام گفت: عملکرد ما در چارچوب محدودیت‌های قوانین تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست.
هم اقدام دولت آمریکای امر منطقیه، همینی که اقدام اینستاگرام. اینا از همین بی بی سی فارسی بشنوید.
تو سوریه، تو یمن، تو منطقه، تو عراق، اونی که جنایت کرده سندش هم هست امریکاست. شما که از جنایت بدتون میاد، مثل من، مثل هموطنه، کاش یه طرفه به قاضی نرید.
سامیار، احتمالا اینجا حالا اثبات این که به هر حال اصلا تعریف واژه تروریسم چیه و آیا ایران رو باید یا مقامات و مسئولان ایران رو باید تروریست بدونیم یا نداریم، میتونه تا آخر این بحث ادامه پیدا کنه و عملا به جایی نرسیم.
بله، اینجوریه که اگه مخاطب خودشم از این اقدام نقد کنه، میپره تو صحبتشو، خلاصه به زبون بی زبونی میگه که آقا جون داری زیادی حرف میزنی. البته همین بی بی سی که الان اینجوری اقدام اینستاگرامو توجیه میکنه ها، همین بی بی سی سال گذشته زمانی که موضوع کوچ مردم به پیام رسانه‌های داخلی داغ شده بود، بر اساس یه شایعه از پای بی اساس و دروغ مبنی بر این که پیام رسان سروش اومده بدون اجازه کاربرها برای کاربرانش حساب باز کرده، کارشناسش روی خط اومد و بر مبنای همین ادعا حکمم داد.
من کاربری هستم که نمیخوام از یه اپلیکیشنی استفاده کنم. خب دولت ایران به کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی پیوسته و در اون هم از حق بر حریم خصوصی صحبت شده و هم از حق آزادی بیان و اندیشه.
چی یه بار دیگه این صحبت کارشناس بی بی سی رو با هم بشنویم.
به کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی پیوسته و در اون هم از حق بر حریم خصوصی صحبت شده و هم از حق آزادی بیان و اندیشه.
حفظ حریم شخصی، نقض حریم شخصی و دسترسی به اطلاعات، من نمیدونم دیگه خلاصه از این بالاتر میشه یا نمیشه. کاربران پوسته های فارسی تلگرام، یعنی هاتگرام و تلگرام، شب خوابیدن و صبح پا شدن دیدن که نرم افزار از گوشیشون پاک شده و بعد هم متوجه شدن که شرکت گوگل که نرم افزار اندروید برای اونها هست، بدون اجازه خودشون اومده اون رو از رو گوشیشون پاک کرده.
واکنشتون وقتی دیدید که این نرم افزار بدون خواسته حالا خودتون یا اطرافیانتون از گوشی پاک شده چی بوده؟
مسلما درست نیستش اینکه به حریم خصوصی افراد اینقدر راحت دسترسی داشته باشم. به نظر من کار اشتباهی.
بله، یه مدت استفاده می‌کردم. تعجب نکرد. چرا خیلی عجیب بود که یوهاتی گوشیم پاک شد.
شبکه خبری بی بی سی شهریور 92 در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
بر اساس افشاگری مجله اشپیگل، دستگاه‌های اطلاعاتی به راحتی می‌توانند تماس‌های افراد و ارتباط‌های آنها را زیر نظر داشته باشند و در گزارش خود به توانایی جاسوسی از آیفون اپل و بلک بری و گوشی هایی که در آنها سیستم عامل اندروید نصب شده و کاربران از موتور جستجوگر گوگل استفاده می کنن خبر داده است.
من بیشتر از این توضیح نمیدم، قضاوت با خودتون. جمعتون انشاءالله به خیر و نیکی.
اخبار رسانه ها.
اما خبر کودتا در ونزوئلا خیلی در روزهای پایانی هفته خبرساز شد. رسانه‌های آمریکایی گفتند کار تمومه.
بار دیگر معترضان به دولت نیکولاس مادورو به خیابان آمدن.
اونها اصرار داشتن بگن معترضان در خیابان توسط دولت قانونی سرکوب شدن.
شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی بودیم و همینطور بین معترضانی که به فراخوان خوان گوایدو رهبر مخالفان علیه نیکولاس مادورو به خیابان ها.
آمریکا معتقد بود این کودتا به نفع آینده مردم ونزوئلا است، یعنی دایه مهربون تر از مادر.
در حالی که آمریکا میخواد که اونجا دموکراسی مجددا برقرار بشه، چرا که فرصت رشد اقتصادی و شکوفایی مردم خیلی زیاد هست و این هم به نفع خود ونزوئلا است.
اما در نهایت بعد از این همه بحرانسازی رسانه‌های غربی مشخص شد که کودتا در حد تجمع چند افسر در کنار رهبر مخالفان بوده و تجمعات محدود صورت گرفته که در همون ساعت اولیه جمع شده. اما گویا رسانه‌های بیگانه علاقه‌ای نداشتند پایان این جنجال رو پوشش بدن. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. 30900 سامانه پیامک ماست. از این طریق میتونید نظرهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.